کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌های ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب اول کلیله و دمنه. قصه‌های کلیله و دمنه بخش 24.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر. دنباله یه قصه رو براتون بگم، قصه فنزر و پرنده‌ای که از دست شاه پریده و رفته بالای درخت و شاه باش حرف میزنه و میخواد یه قصه برای فنزه بگه. میگه که در یک روستایی به اسم چکاو یک پیرزنی بود، دختری داشت به اسم مهستی، که این مهستی بسیار زیبا بود، بلند بالا یعنی قد بلند، بلند بالا و چشمان بسیار زیبا و گیسوان و صورت بسیار مطلوب، یعنی طوری که آدم خوشش بیاد، و صورتی مثل ماه، گیسوانی خوش رنگ و اخلاقی خوب و حرکات و اداهایی بسیار زیبا. دیدید ادای بعضی از آدم ها زشته، حرکتشون زیاد جالب نیست، آدم رو جذب میکنه، ولی بعضی ها حرکاتشون و رفتارشون طوریه که بردم جالبه. این خانم مهستی هم ظاهرن همینطور از اون جالبا بوده. و اما یک بیماری گرفت این مهستی که پیرزن دادش به آسمان رفت که خدایا تنها دخترم، دختر به این زیبایی، دوست داشتم عروسش کنم، دوست داشتم که بچه دارشه، زندگی خوبی داشته باشه، داره از دستم میره. مهستی روز به روز لاغرتر شد و ضعیفتر و زیباییش رو این بیماری ازش گرفت، دیگه زیبا هم حتی نبود. و پیرزن دائم دعا میکرد که خداوند کاش منو بکشی، مهستی زنده بمونه، آخه این دختر هنوز زندگی نکرده. تا اینکه این پیرزن دوتا گاو هم داشت، یه روز یکی از گاوها توی مطبخ سرشو کرد توی دیگ. مطبخ یعنی آشپزخونه، لغتش عربیه، طبخ در عربی یعنی پختن، ولی لغت فارسی که ما داریم براش آشپزخونه است. حالا غذای ایرانی همش آش بوده؟ نه، به هر حال اسمش شده آشپزخونه و دیگه جا افتاد و ما قبولش داریم. دیگ هم یعنی ظرف بزرگی که توش غذا میپختن. حالا دیگ های قدیمی فرق میکرد با قابلمه هایی که الان ممکنه مامان های شما داشته باشن. دیگ های قدیمی رو چون میذاشتن روی هیزم و آتش غذا رو میپختن، سیاه بود، بزرگتر از قابلمه های ما بود و سیاه بود. گاو سرش رو کرد توی دیگ، در نیومد، یعنی سرش دیگه در نیومد و دیگه موند رو سرش. وحشت کرد، وحشت زده از اونجا پرید بیرون. پیر زن یهویی دید یک موجودی داره میاد عجیب، چهار تا پا داره و یک سر سیاه گنده که چشم و دهنم نداره. دیگ بود، نمیدونست. بعد فکر کرد این ازرائیل، ازرائیل میگن حالا فرشته یا موجودیه که میاد و آدم ها که میخوان بمیرن جونشون رو میگیره با خودش میبره. فکر کرد ازرائیل، وحشت کرد، گو ازرائیل جون من نیستم، اون مهستی اونجاست، من مادرشم. یعنی در این لحظه ترس و هیجان پیرزن زندگی خودش رو ترجیح داد بر مهستی و به این گاو میگفت، فکر میکرد گاو ازرائیل، میگفت برو سراغ اون، سراغ من نیا. اینجا نتیجه میگیره بعد از این صحبت که بله، این صحبت ها هستش، اما وقتی که پای جون به میون میاد دیگه دوستی و رفاقت و اینها از بین میره. پادشاه ها تو خیلی خوبی، ولی واقعا دیگه بحث جون من در میونه، ممکنه بیا منو بکشی. البته این نتیجه‌گیری هم که این قصه میکنه درست نیست. شما میدونید که خیلی از نتیجه گیری های این قصه ها غلطه. دارید گوش میکنید برای اینکه سرگرم باشید، برای اینکه زبون فارسی بهتر شه، برای اینکه با ادبیات قدیم خودمون آشنا شیم، ولی نه اینکه هرچه که ادبیات قدیم ما گفته چشم بسته قبولش کنیم، برای اینکه توش اشتباه خیلی زیاد داره. مادرها اینطوری که در این داستان توصیف کرده اینطور نیستن. مادرها واقعا فداکاری ها میکنن برای بچه هاشون. به هر حال گفت که من پایین نمیام. پادشاه گفت که ای مرغ بیا پایین و به خاطر اینکه من کاری به تو ندارم، کاری که تو کردی چش بچه من در آوردی بد بوده، اما در مقام و بعد در مقام برای تلافی بوده. اول بد رو بچه من کرد، تو بچه منو فقط مجازات کردی. اگر بچه من هیچ کاری نکرده بود تو به چشمش آسیب رسونده بودی، خب آره من ازت خیلی ناراحت میشدم، ولی الان ناراحت نیستم به خاطر اینکه واقعا تو هم تقصیر نداشتی. فنزه با این حرفا قانع نشد و پایین نیومد. قانع شدن یعنی که قبول کنه و بیاد، قبول نکرد نیومد پایین. پادشاه شروع کرد به بحث دیگری که اصلا قسمت بوده، قسمت الهی و مشیت الهی این بوده که بچه تو بمیره، بچه منم کور شه. آدم که با قسمت نمیتونه مبارزه کنه باید تسلیمش باشه. این بحث قسمت رو که میکنه تو بسیاری از داستانها و قصه های ما همچی تو زندگی ما هست، در این که خداوند وجود داره، در این که خداوند تعیین میکنه خیلی چیزها رو، شکی نیست، قبول داریم. ولی اگر همه چیز قسمت بود، خب دیگه اصلا مجازات و گناه و ثواب هیچ معنی نداشت که. بنده هر کاری که کردم قسمت بوده بکنم باید میکردم، دست من نبوده، خدا خواسته. و بنده آدم بکشم بگم خدا خواسته؟ من توی جاده رانندگی بد بکنم و خانواده های دیگر رو که زندگی عزیز و شریفی دارند بخوام ناراحت کنم و به کشتن بدم به خاطر اینکه فکر میکنم خدا خواسته اونا بمیرن؟ نه اینطور نیست. خداوند به من عقل داده و منو به هم اختیار داده که از عقلم استفاده کنم و من هم باید استفاده کنم. ببینید سیستم های بدن رو در نظر بگیرید، حالا یه ذره من از این صحبت بکنم بعد براتون بگم. دقت کنید، اگر یه موجودی که خطرناکه بر ما بزرگ باشه ما باش میجنگیم، مثل مار، مثل حتی روتیل، مثل هر چیزی که ما ببینیمش. اما خطرناکترین یکی از موجودات خطرناک در واقع در دنیا میکروبه، ما نمیبینیمش، ولی بدن ما اتوماتیک باهش میجنگه. بنابراین بدن ما میگه اگر تو دیدی بجنگ باهاش، من کاری ندارم. اما اگر تو نتونستی ببینی، انقدر ریز بود که متوجه نتونستی بشی، من باهاش میجنگم، خودم میدونم چی کار کنم باهاش. بدن با میکروب میجنگه. ما اگه دکتر میری فقط به خاطر اینه که کمک کنیم به بدنمون تا بتونه این جنگ رو در داخل بدن با میکروب به جایی برسونه که میکروب رو شکست بده. و قدیم ها که البته این داروهای امروز هم نبود، بدن آدم هایی که میتونست مبارزه کنه و به جنگ با میکروب، اینا میموندن. اونایی که نمیتونستن از بین میرفتن. به خاطر همین قدیما تعداد بچه‌هایی که دلیل اینکه خانواده زیاد بچه دار میشدن چون بچه زیاد میمرد. الان دیگه اینطوری نیست، بچه‌ها میمونن. خانواده بودن که 10 تا بچه میآوردن یا 15 تا، از هر 3 تا میموند. ولی اینکه در اثر بیماری بدنها مقاومت نمیکرد و بچه‌ها از بین میرفتن. بنابراین این بحث مشیت رو که شاه میکنه، که البته میخواد فریب بده، فنزر بیاره پایین، منزه تو قفس پدرشو در بیاره، هدفش اینه، داره گول میزنه. ولی فنزر نمیدونه و داره باهاش بحث میکنه. مشیتی که مطرح میکنه و میگه مشیت خدا واس، پس ما کاری نمیتونیم بکنیم، باعث عقب افتادگی خیلی ها میشه. به خاطر اینکه اون مردمانی که میگن مشیت نبوده بچه من بمیره یا مثلا همسایه من بمیره، چرا مرده، میرن تحقیق میکنن، میفهمن که این مثلا یه بیماریه در اثر یه ویروسه یا یه باکتریه، دارو برای ویروس و باکتری پیدا میکنن. کسی که میگه مشیته و میگه مشیت ببرید دفنش کنید بذار زیر خاک، تموم شد رفت، تحقیق نمیکنه. علم پزشکی اگه پیشرفت کرده، مال باور کسانیه که گفتن خب این مشیت نیست، این اگر مراقبت میکرد میمرد. ما باید راه نجات دادنش رو پیدا کنیم و الان پزشکی تونسته راه نجات دادن رو پیدا کنه. و میدونید که همه، حتی کسایی هم که میگن مشیت مشیت، مریض که میشن خودشون میرن بیمارستان و خودشون با همین وسائلی که بشر ساخته سعی میکنن که نجات پیدا کنند. این که خداوند هم کمک میکنه اون دیگه بحث دیگه است. در همه موارد اگر کسی راه درست بره خداوند کمکش میکنه. به هر حال قصه فنزه همینجا تموم میشه، هیچ آخر هیجان انگیزی نداره. فنزه پایین نمیاد و میفهمه که به کسی که کینه داره نمیشه اعتماد کرد. کینه یعنی حس دشمنی. و این پادشاه خودخواه، پادشاه اکثرا خودخواه بودن گفتم براتون، این پادشاه خودخواه حس دشمنی داره و بهش اعتماد نباید کرد. حالا ما میریم قصه دیگری رو شروع میکنیم، قصه شغال زاهد رو شروع میکنیم. شغالی بود در جنگلی در روزگار قدیم زندگی میکرد و این شغال خوبی بود. تصمیم گرفته بود که گوشت نخوره، برای که خوردن گوشت به معنی کشتن حیوانات بود. گفت من حیوانات نمی کشم، من می خوام یک بنده خیلی خوب برای خدای خودم باشم و هیچ آزاری از حضور من و بودن من در این دنیا به کسی نرسه. دوستان شغال اومدند و گفتند خجالت بکش، بیا گوشت و بخور، با همه میخوریم، بریم شکار، یه حیوان یا خرگوشی چیزی رو پیدا کنیم بگیریم خفش کنیم بکشیم بخوریمش، مسخره بازی ها چیه در وردی؟ گفت نه، حالا به نظر شما ممکنه مسخره بازی بیاد، برای این عقیده منه، من گوشت نمیخورم و به گوشت حیوانات لب نمیزنم، من گیاه میخورم، میوه میخورم و زندگی به همین صورت داره خوش میگذره. گفتن ابله، اگه گوشت نخوری قدرت و توان کافی بدنت نداره، نمیتونی بری شکار. گفتم بهتون مثلا شکار نمیخوام بکنم که، احتیاج به قدرت و توانش داره، شما بری شکارتونو بکنید خوش باشید. خلاصه دوستان شغال همه اصرار میکردن که شغال دست بردار از این مرد خدا بودن. من یه کوچولو براتون بگم که یکی از عقاید بودا و همچنین بعد از اون مانی پیامبر ایرانیه که کتابش اسمش ارژنگه که مال دوره قبل از اسلام بوده که از پیامبر ایرانی بوده، مانی احتیاج به اعتقاد به این داشت که انسان باید سعی کنه همه کارهای بد رو انجام نده، به لذت‌های زندگی توجه نداشته باشه و به هیچ چیز مادی نیست که میشه لمسش کرد، مثل خوردن غذا، مثل لذت‌های بازی کردن، تفریح رفتن، فقط باید لذت رو در درون جست و در آرامش. مانی اعتقاد داشت که دنیای فیزیکی رو که ما میبینیم و توش غذا هست، توش انواع اقسام لذت ها، بازی کردن و اسباب بازی و هر چی که مادیه فیزیکیه، این رو شیطان آفریده و خدا فقط روح رو آفریده، پس فقط باید روی روح تمرکز کرد. بعضی ها میگن این عقاید رو مانی از بودا گرفته بود، البته عقیده بودا به این شکل نیست. بعد این عقیده که بهش میگن روحانیت، یعنی کسانی که ترک لذت‌های مادی دنیا رو میکنند، توی عقاید عرفانی و درویشی مردم دنیا هست و مانیزم، یعنی اندیشه این پیغمبر ایرانی، حتی تو اروپا هم رفته بود و حتی وارد مسیحیت شد. بعضی از مسیحی‌ها که ازدواج نمی‌کردن، می‌گفتن ازدواج کار مادیه، ارتباط با زن نمی‌خوایم داشته باشیم و می‌رفتن توی صومعه‌ها زندگی می‌کردن، اینها بیشتر تحت تأثیر بدین که بدونن، البته فکر می‌کردن مسیحیته، ولی مسیحیتی بود که تحت تأثیر اندیشه‌های مانی، این پیامبر بزرگ ایرانی بوده. خب حالا این آقا شغاله هم زاهد بود، یعنی ترک لذت‌های دنیا کرده بود و فقط میوه می‌خورد که زنده بمونه، اما دوستاش دائم میومدن میگفتن که نه، تو این کارت اشتباس، باید مثل ما بیای شکار کنی غذا بخوری. چرا دوستاش میگفتن؟ اگه دقت کرده باشید، هر کس هر فکر و اندیشه و باوری داشته باشه، اصرار داره که دیگران شما هم بیایید مثل من فکر کنید. خب همین کارو میکنن، بزرگ و کوچک. مثلا کسی گیاهخوار میشه، میگه همه باید گیاهخوار بشن، چه کار زشتیه دارید گوشت میخورید، گوشت خوردن خیلی بده. درسته که اینطور نیست، ضرورتاً گوشت واقعا در یه حدی برای بدن ما لازمه و نخوردنش ممکنه باعث بیماری بشه. بعد این داشتم میگفتم که هر کس هر عقیده‌ای داره، هر فکری داره، میخواد این رو به دیگران هم بگه، گویا دوست دارن که اعضای تیمشون، اگر فکر کنیم مثلا اونایی که گوشت میخورن یه تیمن، از تیمشون بیشتر بشه. همین که یکی میره طور دیگری فکر میکنه، فکر میکنن اعضای تیمشون کمتر شد، مثل فوتبال که همه دوست دارن که مثلا شما پرسپولیسی باشید یا استقلالی باشید، یعنی اگه طرفدار اون ورن دوست دارن شما اونوری باشید، اگه اینوری هم دوست دارن اینوری باشید. به هر حال راجع به این مسئله من بعدا براتون صحبت میکنم که اصلا چرا اینجوریه واقعا. به هر حال برگردیم به اینکه شیری در همون منطقه پادشاه بود و پادشاه بسیار بزرگی بود و با قدرت. به گوشش رسیده بود که یک شغالی هست در همین منطقه زندگی میکنه و بسیار زاهد و عابده، صبح تا شب عبادت میکنه، لب به گوش نمیزنه، حرف دروغ نمیگه، به کسی ظلم نمیکنه، پشت سر کسی حرف نمیزنه، خلاصه همه چیش درسته. پادشاه علاقمند شد این آقای شغالو ببینه، فرستاد دنبال شغالو، گفت برید بیاریدش من ببینم این حیوانی که در سرزمین من زندگی میکنه چه جور حیوانی است. رفتند و شغال رو آوردند و شغال اومد خدمت شیر، گفت سلام عرض میکنم قربان جناب آقای شیر. شیر گفت سلام شغال، شنیدم که تو مرد پارسا و زاهدی هستی. گفت که بله قربان، من سعی خودم رو میکنم تا جایی که امکان داره کارهای بد رو انجام ندم، البته به دیگران هم فشار نمیارم که اونا مثل من باشن، نه دیگران آزادن گوشت بخورن، هر کاری دوست دارن بکنن تا جایی که لطمه به کسی نزنن، باعث اذیت کسی نشن، من هم راه زندگی خودم رو دارم. گفت که آفرین شغال، جالب است برای ما، من احتیاج به یک وزیر دارم که مشاور من باشه. مشاور یعنی کسی که آدم مشورت میده، آدم باش فارسیش میشه کنکاش، کسی که آدم باش کنکاش میکنه. جالب براتون بگم که اکثریت بزرگترا فکر میکنن کنکاش یعنی جستجو کردن، کندوکاف کردن، در صورتی که کنکاش یعنی مشورت کردن. خب گفت آره کسی رو دوست دارم که در کنارم باشه و به من مشورت بده و چنین کسی باید آدم صادق درست کاری باشه، من فکر میکنم که تو فرد لایقی هستی برای این کار. شغال گفت که قربان جنابالی بنده رو معاف بفرمایید. معاف کردن یعنی که دست از سر من بردار، من شایسته این کار شاید باشم ولی علاقه به این کار ندارم، من ترک لذتهای دنیا رو کردم، من دنبال مقام و قدرت و نشست و برخاست با شاهان نیستم، شما شاهید و خیلی خوب، بنده قبول دارم، اما حوصله دردسرهای چنین شغلی رو ندارم. شیر گفت که این شغل دردسری نداره، وقتی که من تو در پناه من باشی و در کنار من باشی امن و امانی. شغال گفت نه قربان، کسانی که با بزرگان نشست و برخاست می کنن و با پادشاهان معمولاً کسانی که در اطراف پادشاهان نسبت به اون فرد حسادت می کنن و سعی می کنند این حسودها با هم متحد بشند. حالا دو دستم هستن آدم ها، گروهی دوست آدم هم که اونها حسادت می کنند، دشمنان هم که دشمنند. وقتی که دوست و دشمن با هم علیه یک نفر متحد بشن، به هر حال کاری می کنند که پادشاه از دست اون فرد ناراحت و عصبانی بشه و حتی آزارش بده. من چون این تجربه رو دارم، حاضر نیستم در خدمت شما باشم اگر اجازه بدید. کسانی میتونن این شغلها رو قبول کنند و بپذیرند چنین پیشنهادهایی رو که میخوان نفعی از کنار این داشته باشن، پولی به دست بیارن، ثروتی به دست بیارن، بدونن که مثلا شما تصمیم گرفتید که فردا نمیدونم علف گرون بشه، اینا برن علف جمع کنن، قایم کنن. ولی منی که نه دنبال منفعتم نه دنبال سودم، یک میوه کمی میخورم و میشینم عبادتمو میکنم، من که احتیاجی ندارم به این چیزها. چرا وقتی که منافع چیزی رو نمیخوام، منافع یعنی چیزهای خوبش رو نمیخوام، همین مثل این کسایی که خود چیزایی که خود آقای شغال گفت، چرا باید ضررش رو بپذیرم؟ پس من رو لطف کنید، شما معاف کنید پادشاه. شیر گفت نه، من قبول نمی کنم استدلال تو رو، به خاطر اینکه من دارم به تو میگم که من به تو امان خواهم داد. حالا امان دادن یعنی اینکه امان از امنیت، امنیت یعنی آدم خیالش راحت باشه که هیچ خطری در کار نیست. قصه ما به در واقع به 21 دقیقه رسید. من اینجا قصه رو تموم کنم تو شب بعد در بخش 25 بقیه قصه رو ادامه بدم. شب خوش.